بلخار دستین پاکول هم شامل بو.
کابل په دې راپور سره د خبری مجله پای ته ورسېده. قدر منوریدونکو یوه بله وروستۍ نیم ساعته خپرونه جاوید نعیمی وړاندې کوي. جاوید سلام.
سلام تکل صاحب، مانده نباشین. شما به نام خدا و با سلام مجدد، 6:30 به وقت کابل است. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این مجله خبری هم روی اعتراض ها در مورد حملات اخیر نیروهای بین المللی در ولایت کنر و همچنان اظهارات مقامات وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین المللی در خصوص روند تقویت اردوی ملی خواهید شنید. سر مطالب خبری را هم برایتان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را میشنیم که سلطان محمد سرور پیشکش میکنند.
رئیس هیئت تحقیقاتی حادثه کشته شدن افراد غیر ملکی میبخشین افراد ملکی در کنر میگوید 10 تن از غیر نظامیان در نتیجه عملیات نیروهای بین‌المللی در این ولایت کشته شدند. در ادامه حضور وزرای پیشنهادی کابینه جدید به ولسی جرگه افغانستان، وزرای پیشنهادی انکشاف شهری و کار و امور اجتماعی بعد از ظهر امروز به مجلس حضور یافتند. یک موتر قوای کانادایی عصر امروز در ولسوالی دنده قندهار با ماینه کنار سرک برخورد کرد. گروه عمده طالبان در پاکستان مسئولیت حمله انتحاری روز دوشنبه بر گرد همایی شیعیان در کراچی را متعهد شده است و سازمان جهانی نظارت حقوق بشر از موج اخیر کشتار و بازداشت تظاهرات در ایران تکان خورده است. مشروع اخبار. رئیس هیئت تحقیقاتی حادثه کشته شدن افراد ملکی در کنر میگوید 10 تن از غیر نظامیان در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی در ولسوالی نرنگ این ولایت کشته شدند. اسدالله وفا به رادیو آزادی گفت که آنان با خانواده های قربانیان این حادثه نیز دیدار کردند. در همین حال در یک اعلامیه‌ای که از ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که رئیس جمهور کرزی نیز امروز با خانواده های قربانیان حادثه کنر تلفنی صحبت کرده و به آنان ابراز تسلیت نموده است. در اعلامیه آمده است که اعضای یک خانواده در کنر به هیئت گفتند که افراد ملکی از یک خانه بیرون کرده شده و به وسیله نیروهای بین‌المللی با مرمی کشته شدند. امروز 10 تن از محصلین و باشندگان ولایات ننگرهار و کابل نیز به دست به تظاهرات زده و خواستار جلوگیری از وقوع چنین حوادث شدند. در ادامه حضور وزرای پیشنهادی کابینه جدید به ولسی جرگه افغانستان، وزرای پیشنهادی انکشاف شهری و کار و امور اجتماعی بعد از ظهر امروز به مجلس حضور یافتند. انجینیر یوسف پشتون وزیر پیشنهادی انکشاف شهری ضمن ارائه برنامه‌های آینده خود گفت تلاش دارد تا شهرک‌های جدید مطابق پلان اساسی در مرکز و ولایت ساخته شود و زمین‌های غصب شده دوباره به مالکین سپرده شود. پس از وی قرار بود که اسماعیل منشی وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی افغانستان برنامه‌های کاری خود را ارائه کند، اما به سبب طولانی شدن بحث در مورد تشکیلات این وزارت و طولانی شدن سوالات وکلا جلسه به فردا معطل گردید. صبح امروز وزیر پیشنهادی امور زنان دکتر حسن بانو غزنفر ضمن همین جلسات به سوالات وکلا پاسخ گفته و از برنامه‌های جدید به هدف بهبود زندگی زنان در کشور سخن گفت. یک موتر قوای کانادایی عصر امروز در ولسوالی دنده قندهار با ماینه کنار سرک برخورد کرد. یک مقام امنیتی قندهار که نخواست اسمش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که 3 سرباز کانادایی در این حادثه کشته شده و 5 سرباز دیگر زخمی گردیدند. اما دفتر مطبوعاتی نیروهای جهانی حافظ صلح آیسف در قندهار گفت که بررسی‌ها جریان دارد و جزئیات بعداً در دسترس رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. مسئولیت این حمله را کدام گروه به صورت فوری متحد نشده است. یک سرک در شهر غزنی بعد از قیریزی امروز به بهره‌برداری سپرده شد. محمد عثمان عثمانی والی غزنی به رادیو آزادی گفت که این سرک 1.5 کیلومتر طول دارد و مصرف 500 هزار دلار کمک تیم بازسازی ولایتی پولند قیریزی شده است. وی گفت که بهره‌برداری این سرک می تواند تا حد مشکلات رفت و آمد باشندگان شهر غزنی را مرفوع سازد. والی غزنی افزود که نیروهای پولندی همچنان تعهد کردند که در آینده نیز در این زمینه در زمینه اعمار و بازسازی سرک ها در این ولایت همکاری کنند. گروه عمده طالبان در پاکستان مسئولیت حمله انتحاری روز دوشنبه بر گرد همایی شیعه ها در کراچی را که منجر به کشته شدن 43 نفر شد به عهده گرفته است. عصمت الله شاهین یکی از قماندانان ارشد طالبان در وزیرستان جنوبی این ادعا را ضمن تماس تلفنی با رسانه‌های خبری نموده است و ای تهدید کرده است که چنین حملات دیگری نیز انجام خواهد شد. تجمع شیعه ها در یکی از سرک‌های عمده شهر که به مناسبت عاشورا دایر شده بود هدف این حمله قرار گرفت. طالبان یک خط افراطی را که شیعه ها را مرتد می‌داند دنبال می‌کنند. سازمان جهانی نظارت حقوق بشر از موج اخیر کشتار و بازداشت تظاهر کنندگان در ایران تکان خورده است. ناوه پیلی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر می گوید که معلومات ارائه شده یک بار دیگر اعمال خشونت مفرط نیروهای امنیتی و بسیجیان را نشان می دهد. حداقل 8 نفر هنگام برخوردهای روز یکشنبه میان تظاهر کنندگان ضد دولت و نیروهای امنیتی در ایران کشته شدند که ناگوارترین حوادث چند ماه اخیر در این کشور تلقی می شود. خواهرزاده میرحسین موسوی رهبر مخالفین سیاسی دولت ایران نیز ضمن کشته شدگان است که جنازه وی امروز در تهران به خاک سپرده شد. اسماعیل احمدی مقدم قماندان پلیس ایران میگوید از 300 تا 500 نفر از تظاهر کنندگان که توسط پلیس بازداشت شده بودند هنوز هم در بازداشت به سر میبرند. او گفت که تعداد دیگری از تظاهر کنندگان توسط نیروهای دیگر بازداشت شدند. دولت ایران از طرفداران خود خواستار شد تا امروز هم برای پشتیبانی از دولت و محکوم کردن تظاهرات ضد دولتی مظاهره کنند. و در یک خبر دیگری مربوط به ایران، یک گزارش استخباراتی که میگوید تهران سعی دارد 1350 تن یورانیم خالص را از قزاقستان وارد کند، باعث نگرانی دیپلماتان شده است. فشرده این گزارش که در دسترس آژانس خبری اسوسییتد پرس قرار گرفته میگوید ایران و قزاقستان قرار است ظرف چند هفته یه آینده در این باره با هم قراردادی را امضا کنند. آیان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت دادن هر نوع یورانیم خالص به ایران یک تجاوز آشکار از تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. و 7 نفر از زائرین اماکن مقدس شیعیان امروز در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در شمال بغداد کشته شدند. این انفجار در 80 کیلومتری شهرک خالص در شمال پایتخت رخ داد که در نتیجه حدود 25 نفر دیگر زخمی شدند. میلیون ها نفر از شیعه های عراق و کشورهای دیگر در مراسم هفته جاری عاشورا اشتراک کردند. این مراسم سالانه به مناسبت قتل نواده پیامبر اسلام در سال 61 هجری در کربلا دایر می شود. و مقامات هلند می گویند از این به بعد در مورد تلاشی مسافران راهی آمریکا از وسایل کشف بدنی کامل استفاده خواهند کرد. هلند بعد از تلاش حمله نافرجام منفجر ساختن یک تیاره مسافربری آمریکایی دست به این اقدام می زند. این تیاره هفته گذشته از میدان هوایی آمستردام راهی دترویت آمریکا بود. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رویدادها و تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی از همکارم سید ستاره فروخ.
سرپرست وزارت امور زنان افغانستان میگوید در نظر است تا برنامه‌های تقویت زمینه‌های کاری برای زنان در ولایت قندهار نسبت به گذشته بیشتر شود. حسن بانو غزنفر وزیر پیشنهادی امور زنان افغانستان امروز ضمن تشریح برنامه‌های کاری آینده‌اش به نمایندگان مردم در ولسی جرگه گفت که تقویت اقتصاد خانواده‌ها از طریق یافتن زمینه‌های کاری برای زنان از اولویت‌های اساسی آنان است. وی همچنان گفت در نظر است تا در قدم نخست فابریک کنسرو میوه که است چندی به این طرف کار آن متوقف گردیده است دوباره احیا کردد. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند برای تقویت صنعت پوست قرقل تلاش میکنند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از جواد عمر سخنگوی وزارت تجارت افغانستان نوشته است که تجارت و تولید پوست قرقل کاهش یافته است، اما در سال جاری در برخی نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی که اموال افغانستان در آن به نمایش گذاشته شده بود پوست قرقل نیز جایگاه خاص داشت. در خبر آمده است که از جمله 100 دکان کاروبار قرقل که کلاه قرقل می دوختند حالا صرف 4 دکان باقی مانده است. این هم چند خبر ورزشی. در تازه‌ترین رقابت‌های بین‌المللی کاراته که در ایران برگزار شده بود، ورزشکاران افغان توانستند 1 مدال طلا و 4 مدال برنز را به دست آورند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این مسابقه در تاریخ اول جدی آغاز گردیده بود و در آن 5 ورزشکار پسر و 3 دختر اشتراک کرده بودند. گفته شده است که در این مسابقات ورزشکاران بخش کاراته از ده کشور اشتراک نموده بودند و رقابت های انتخاباتی فوتبال نوجوانان که از چندی به این طرف در کابل راه‌اندازی گردیده بود با پیروزی تیم اردو به پایان رسیده است. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که در این مسابقات 8 تیم فوتبال نوجوانان در 2 گروه اشتراک نموده بودند. تا کنون روشن نیست که چند تن از اشتراک کننده های این رقابت ها به تیم منتخب فوتبال نوجوانان رای یافتند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:41 دقیقه به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور میگویند که روند تقویت نیروهای اردوی ملی جدی‌تر شده است. شمار از باشندگان کابل و ننگرهار کشته شدن ده تن از غیر نظامیان را در ولسوالی نرنگ ولایت کنر با راه اندازی تظاهرات محکوم کردند. در اجلاس امروز ولسی جرگه وزیر پیشنهادی انکشاف شهری برنامه‌هایش را تشریح کرد و وزیر پیشنهادی امور زنان به پرسش‌های وکلا پاسخ داد. نهادهای همبستگی جوانان خواهان نقش بیشتر جوانان در حکومت آینده این کشور شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید که کوتاهی منابع بشری و ابزار باعث شد تا یک فرد نایجیریایی با منفجر ساختن یک طیاره مسافربری آمریکا تلاش کند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور میگویند که روند تقویت نیروهای اردوی ملی جدی تر شده است. سخنگویان نیروهای ایسف و وزارت دفاع افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که روند جلب و جذب به صفوف اردوی ملی افغانستان نیز تقویت شده و توزیع اسلحه مدرن به سربازان نیز ادامه یافته است. جزئیات بیشتر در مورد در گزارش از فیض الله قرداش از کابل.
وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور میگویند که توجه به تجهیز و افزایش ظرفیت‌های نیروهای اردوی ملی جدی‌تر شده و انتظار می‌رود تا 3 سال دیگر شمار سربازان و افسران اردوی ملی افغانستان به 240 هزار تن افزایش یابد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر روز چهارشنبه یک جا با سخنگوی نیروهای آیساف در کابل به خبرنگاران گفت که نسبت به گذشته ظرفیت‌های اردوی ملی افزایش یافته و از این پس به اساس استراتژی نظامی محلاتی که از مخالفین به وسیله نیروهای اردوی ملی تسخیر می‌شود دوباره به حال خود گذاشته نخواهند شد.
در استراتژی جدید ما وقتی یک منطقه پاکسازی میشه بحث بیرون شدن قوات‌ها در اون مطرح نیست، چون از لحاظ کمیت به تعداد رسیدیم که دیگه بتری یک ضرورت پیدا نمیشه که ما قوات‌های خود بکشیم. با توجه به قوات‌های جدیدی که جامعه جهانی می به افغانستان و هر جایی که تصفیه میشه بحث حکومتداری خوب است، بحث بازسازی است، بحث توسعه متداوم هست، بحث تحکیم نفوذ و حکومت قانون در ساحه.
با گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همین اکنون شمار سربازان اردوی ملی افغانستان به بیشتر از 100 هزار میرسد و از این میان نیمی از سربازان و افسران با اسلحه مدرن مجهز هستند. جنرال عظیمی همچنان گفت که تا 3 سال دیگر 152 فروند تیاری جدید نیز در اختیار قوای هوایی افغانستان قرار خواهد گرفت. در این حال وینیشنکس سخنگوی نیروهای آیساف به خبرنگاران گفت که قوای بین المللی در زمینه تجهیز و آموزش نیروهای افغان تلاش بیشتر به خرج می‌دهند.
نیروهای آیساف در زمینه تامین امنیت در افغانستان متعهد هستند و تلاش می‌کنند تا با بلند بردن ظرفیت‌های نیروهای افغان هماهنگی لازم را نیز ایجاد کنند. ما همکاری‌های لازم و فرصت‌های ضروری را برای تقویت نیروهای افغان فراهم می‌کنیم. جامعه بین‌المللی در زمینه ایجاد تشریک مساعی و تجهیز نیروهای افغان همواره تلاش می‌کند.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که ایالات متحده آمریکا کمک 16 میلیارد دلاری را به اردوی افغانستان تعهد کرده است، اما به گفته وی این کمک کافی نیست و دولت افغانستان در کنفرانس لندن که ماه آینده برگزار می شود خواستار کمک های بیشتر خواهد شد. دولت افغانستان تلاش های جدی را آغاز کرده و ادامه داده است تا نیروهای افغان بتواند عملا رهبری کامل جنگ را در افغانستان به عهده گرفته و تجهیزات بیشتر به اردو و پلیس ملی کشور نیز جلب شود. فضل‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
و در حالی که وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین المللی از تقویت اردوی ملی سخن میگویند، گفته می شود که عدم هماهنگی عملیات‌ها در افغانستان باعث بعض اختلاف‌ها میان افغانستان و غرب شده است. در آخرین عملیات نیروهای بین المللی که در ولایت کنر صورت گرفت، 10 تن از افراد ملکی کشته شدند. حکومت افغانستان، نمایندگان ولسی جرگه و برخی از باشندگان ولایات کابل و ننگرهار این حادثه را شدیداً تقبیح کردند. ده‌ها تن از افغان‌های خشمگین امروز در اعتراض به کشته شدن افراد ملکی در نتیجه عملیات اخیر در ولایت کنر، لغمان و بغلان بعد از چاشت امروز در منطقه خوشحالخان مینه کابل دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند. این معترضان که در میان آنها برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز حضور داشتند، خواهان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان شدند و بر مجازات عاملین کشتار غیر نظامیان در این کشور تاکید کردند. این تظاهرات که از سوی جمعیت اصلاح راه اندازی شده بود، در حال صورت گرفت که هیئت تحقیق کننده در خصوص حادثه ولایت کنر کشته شدن 10 غیر نظامی را در این حادثه تایید کرده است. احمد جعفر احمدی از جریان این تظاهرات گزارش را تهیه کرده که با هم بشنویم.
صدای آن عده از افغانان بود که در عکس العمل با هلاکت غیر نظامیان به اثر عملیات اخیر نیروهای بین المللی در افغانستان، تظاهرات مسالمت آمیز را در کابل سازماندهی کردند. در این تظاهرات برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز سهم گرفته و آنان به شدت مخالفتشان را با حضور نیروهای بین المللی در این کشور ابراز کردند. سید رحمان، یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان، در حالی که نهایت خشمگین به نظر می رسید گفت آنان در مورد جلوگیری از تلفات افراد ملکی در افغانستان با نیروهای بین المللی و حکومت افغانستان با جدیت صحبت خواهند کرد.
بیشتر از این حمله نیروهای بین المللی بر خانه های افغانان در جریان شب و روز برای ما قابل تحمل نیست. ما ماده هستیم از مجراهای قانونی با این نیروها صحبت کنیم، یا در روشنایی یک قانون در کشور ما حضور داشته باشند و یا هم باید افغانستان را ترک نموده و دوباره به کشورهای خود برگردند.
این تظاهرات در حال صورت می‌گیرد که به گفته برخی از مقامات دولتی افغان، به تازگی در جریان عملیات نیروهای آمریکایی در ولسوالی نرنگ ولایت کنر، حداقل 10 غیر نظامی هلاک شدند. گفته شده است اخیراً نیروهای بین المللی در ولایات لغمان و بغلان هم تعدادی از افراد غیر نظامی را به قتل رساندند. هیئت دولتی که بررسی‌هایش را در خصوص حادثه کنر تکمیل کرده می‌گوید در میان قربانیان این رویداد 8 تن آنان شاگردان مکتب هستند. معترضان در پایان این تظاهرات قطعنامه 6 ماده‌ای را نیز به نشر رسانیده و یکی از آنان بخشی از این قطعنامه را این طور به خوانش گرفت:
ما جوانان کشتار بی‌رحمانه هموطنان بی‌گناه
در حالی که سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در عملیات ولایت کنر نیروهای افغان شرکت نداشتند، اما یک سخنگوی نیروهای ایساف بر روز چهارشنبه در نشست مشترک خبری با جنرال ظاهر عظیمی گفت که این عملیات به طور مشترک از سوی نیروهای افغان و بین المللی براه انداخته شده است. نگرانی ها به خاطر کشتار افراد ملکی در افغانستان در حال همچنان بر جایش باقی است که مسئولان دفتر یونما در کابل به تازگی اعلام کردند میزان تلفات غیر نظامیان در افغانستان در 10 ماه اول سال 2009 اضافه از 10% نسبت به سال 2008 افزایش یافته است.
از تظاهرات شنیدید که امروز در کابل در اعتراض به کشته شدن افراد ملکی در ولایات کنر، لغمان و بغلان صورت گرفت. شمار از محصلین پوهنتون ننگرهار هم کشتار افراد ملکی را در حادثه اخیر ولایت کنر شدیداً تقبیح کرده و خانه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان شدند. مسئول هیئت اعزامی سوی رئیس جمهور کرزی به ولایت کنر میگوید تحقیقات آنها نشان میدهد که 10 تن به شمول شاگردان مکتب در حمله نیروهای بین المللی در ولسوالی نرنگ ولایت کنر کشته شدند. اسدالله وفا مشاور رئیس جمهور کرزی به رادیو آزادی گفت 8 تن از قربانیان این رویداد که شب دوشنبه در ولسوالی نرنگ رخ داد شاگردان مکتب بودند. آقای وفا که بر ریاست یک هیئت 11 نفری به شمول اعضای شورای ملی و مقامات ارگانهای امنیتی به کنر رفته است میگوید مقامات نیروهای بین المللی در ولایت کنر گفتند که این عملیات توسط اسپیشال فورس یا نیروهای خاص صورت گرفته است. به گفته اسدالله وفا رئیس جمهور کرزی تعهد کرده است که عاملین این واقعه و کسانی که اطلاعات نادرست را در اختیار نیروهای بین المللی قرار دادند به محاکمه کشانده خواهند شد. در این حال یک مقام ناتو با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است گزارش‌های ابتدایی از سربازان نشان می‌دهند که کشته شدگان این واقعه هم شورشیانند که مردان جوان بودند. ساعت 6:51 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در اجلاس امروز ولسی جرگه وزیر پیشنهادی انکشاف شهری برنامه‌های کاریش را تشریح کرد و وزیر پیشنهادی امور زنان به سوالات وکلا پاسخ داد. انجینیر یوسف پشتون سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن به عوض معرفی برنامه‌های کاری 5 سال آینده‌اش نخست کارکردهای دوره وزارتش را در این وزارت به بررسی گرفت و سپس با تشریح برنامه‌های آینده‌اش پرداخت. اسماعیل منشی وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی فرصت نیافت تا برنامه‌های خود را در اجلاس امروز ولسی جرگه تشریح کند. حمید پژمان در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
انجینیر یوسف پشتون وزیر پیشنهادی انکشاف شهری که در مجلس پس از ظهر ولسی جرگه سخن می‌زد گفت با آنکه ده‌ها مشکل در زمینه استملاک زمین‌ها در این کشور وجود دارد ولی آن وزارت توانسته به اعمار چندین شهرک ها و بلاک های رهایشی اقدام ورزد. آقای پشتون همچنان گفت در کنار اعمار شهرک های رهایشی وزارت شهرسازی ماسترپلان شهر کابل موجوده و کابل جدید را برای 8 میلیون باشنده این شهر آماده ساخته است.
بزرگترین دستاورده که ما داریم تهیه ماسترپلان تفصیلی شهر کابل بزرگ است که برای 8 میلیون نفوس در نظر گرفته شده و صرف متن آن 3000 صفحه است. برای کابل موجوده و کابل جدید که منطقه ده سبز را در بر می‌گیرد، پلان‌های جداگانه ساخته شده که هر دوی آن را یکی بسازیم و شمول ساحات اضافی دیگر از آن ماسترپلان کابل بزرگ تهیه شده است. این پلان با سطح بین‌المللی آماده شده و ان شاء الله ظرف 20 تا 25 سال آینده عملی می شود.
آقای پشتون همچنان گفت کار اعمار شهر جدید کابل طی مراحل شده و در نظر است تا هزاران واحد مسکونی با کمک متشبثین خصوصی در شهر کابل جدید اعمار شود. سرپرست وزارت انکشاف شهری همچنان در رابطه با آثار باستانی و احیای شهرهای قدیم از جمله در ولایات غزنی و کابل توضیح داد و گفت قدم‌های در این زمینه برداشته شده است. پس از اظهارات سرپرست وزارت انکشاف شهری سوال‌های متعددی از جانب اعضای ولسی جرگه مطرح شد. سالی محمد سلجوقی منشی ولسی جرگه پرسش یک تن از نمایندگان را در رابطه با انکشاف شهرهای بزرگ چنین مطرح کرد.
سیستم جدید انکشاف شهری ایجاب میکند که علاوه بر 4 فاکتور اصلی که یادآور شدید برای تامین ضرورت های زندگی و شهرسازی لازم است، در هر شهر به خصوص شهرهای بزرگ باید ترمینال های مسافربری، میدان های باری و همچنین کشتارگاه و دیگر ضرورت های اساسی در نظر گرفته شود. بسیاری از مشکلات کنونی شهرهای ما ناشی از این نقاط است.
ولی آقای پشتون سرپرست وزارت انکشاف شهری گفت آنها در زمینه انکشاف شهرهای بزرگ در ماستر پلان شهرهای جدید پیش بینی چنین اقدامات هستند. سرپرست وزارت انکشاف شهری 42 و غصب زمینهای دولتی را واضح ساخت. در اجلاس امروز ولسی جرگه دکتر حسن بانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان پیرامون کارتکردهای 3 سال آن وزارت و همچنان در رابطه با برنامه‌های کاری آینده آن وزارت به نمایندگان مردم توضیح داد. ولی وی گفت وزارت امور زنان یک وزارت پلیسی ساز است و در صورتی که دارات و مؤسسات کمک کننده با آنها مسددهای پولی لازم را انجام دهد، آنها برنامه بهتر به هدف بهبود زندگی زنان افغان روی دست دارند. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماره از جوانان افغان میگویند حکومت جدید افغانستان باید به زندگی جوانان توجه کرده و در پست‌های بلند تشکیلات دولتی آنها را سهیم سازد. شورای هماهنگی جوانان افغانستان از رئیس جمهور کرزی و کابینه جدید می‌خواهد که در تشکیلات آینده جوانان را در واحدهای مهم دولتی بگمارد. شورای هماهنگی جوانان افغانستان امروز با راه اندازی کنفرانسی که در آن نمایندگان نهادهای جوان شرکت داشتند گفتند با وجود این که بیشتر از 60% نفوس افغانستان را قشر جوان تشکیل داده است، اما کمتر از 10% آنها در تشکیلات دولتی شامل هستند. فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کابل.
سید نورالحق حیدری مسئول کمیته سیاسی شورای هماهنگی نهادهای جوانان میگوید
دای جوانان نیست که 65% نفوس جامعه را تشکیل میدهند و بدون شک به صورت قطعی باید در ساختار سیاسی شریک شوند و امروز ما بیشتر از 3000 پست درجه واحد دوم و سوم تجاوز نمیکند. حداقل 10% جوانان نداریم که در پستهای بلند رتبه دولتی کار بکنند. ما امو کادرایی را داریم فعلا در نهادهای خود که حداقل اینمی نهادهای مدنی جوانان تاسیس کردند و حداقل 90% جامعه مدینه امروز اینا تمثیل میکنند.
جوانان افغانستان همچنان از ولسی جرگه افغانستان خواستند تا در دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی حکومت دقت کنند و بدون در نظر داشت مصلحت های سیاسی، قومی و گروهی به کسانی رأی اعتماد دهند که برای مردم افغانستان قابل قبول و پاسخگو باشند. این شورا قطعنامه ایران نیز در اخیر کنفرانس خود صادر کرد که پیشنهادات در آن از طرف نهادهای جوانان افغان ارائه شده است. رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی جوانان در رابطه با برخی از پیشنهادات و سوالات جوانان چنین معلومات داد.
سوال اول ما این گونه طرح شده که نقش جوانان به ویژه نهادهای جوانان در ساختار سیاسی آینده چه خواهد بود و سوال دوم ما در رابطه با کیفیت و کاربرد کابینه است که آیا کابینه جدید متخصص، متعهد و متقیان. سوال دیگه که ما طرح کردیم در رابطه با فساد و محو فساد و محو مواد مخدر که از چالش‌های عمده سیاسی در افغانستان به شمار می‌رود.
جوانان افغان همچنان می‌گویند اگر به وضعیت جوانان در کابینه جدید توجه نشود، امکان دارد مخالفین مسلح بتوانند تعداد زیادی را به طرف خود جلب کنند و به این وسیله دامنه ناامنی‌ها را در این کشور گسترش دهند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است تلاش می‌کند در حکومت آینده به همه اقشار جامعه نظر به نیازمندی های آنان سهم دهد. قبل از این زنان افغان نیز با راه اندازی گرد همایی ها و نشر قطعنامه ها از حضور کمرنگ زنان در کابینه جدید ابراز نگرانی کرده بودند.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا اعتراف کرده که کوتاهی منابع بشری و ابزار باعث شده تا یک فرد نایجیریایی به منفجر ساختن طیاره مسافربری امریکا تلاش کند. گفته می شود قبلا اطلاعات به دسترس برخی از اداره های حکومت امریکا قرار گرفته بود که از ارتباط عمر فاروق عبدالمطلب با شبکه القاعده خبر می داد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را مصطفی صدیقی پیشکش می کند.
رئیس جمهور امریکا باراک اوباما گفته که کوتاهی بشری و ابزاری سبب شده تا فردی که قصد بمب‌گذاری داشت در روز عید کریسمس داخل طیاره شود که از هالند به مقصد امریکا در پرواز بود. اوباما که برای سپری کردن تعطیلات عید کریسمس به ایالت هاوایی رفته، ناوقت روز سه‌شنبه آمد و گفت که کوتاهی در رسیدگی به مسائل امنیتی سبب شد تا جوان 23 ساله نایجیریایی به نام عمر فاروق عبدالمطلب با وجود اطلاعات در مورد ارتباطاتش با القاعده و هشدارهای پدرش که او یک فرد مسنون است، به داخل این طیاره راه پیدا کند. اگر این اطلاعات شریک ساخته می شد، شاید با دیگر اطلاعات مطابقت پیدا می کرد و تصویر کاملتر و روشنتر این فرد مظنون برملا می شد. علائم هشداری از وجود خطر خبر می دادند و فرد مظنون شاید هرگز نمی توانست به داخل طیاره که به سوی امریکا در پرواز بود راه بیابد. حالا عبدالمطلب به اتهام تلاش به منفجر ساختن این طیاره با یک وسیله آتشزا در امریکا در بازداشت به سر می برد. گفته می شود که او با شاخه القاعده در یمن ارتباط دارد. او برای اولین بار در ماه نوامبر توجه مقام های امریکایی را به خودش جلب کرد، یعنی پا پس از آن که پدرش به سفارت آمریکا در نایجریا مراجعه کرد و از مظنون بودن پسرش به مقام‌های آمریکایی هشدار داد. پدر عبدالمطلب که یک بانکدار برجسته در نایجریا است، به مقام‌های سفارت گفته بود که پسرش اندک پس از آن که دیدگاه‌های تندروانه را ابراز می‌کرده، ناپدید شده است. او از مقام‌های آمریکایی
از اظهارات باراک اوباما شنیدید. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه های امروز تشکر. نشرات ما حالا به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.